بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. الإشراق العاشر في الحساب والميزان لعلك قد تنبهت من الأصول التي كررنا ذكرها أن كل مكلف يرى يوم الآخرة حاصل متفرغات حسناته وسيئاته ويصادف جامع كل دقيق وجليل من أفعاله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. همون جوری که واضح شد از مباحث گذشته که اعمالی که به صورت اعراض در این نشأه انسان انجام می‌دهد، این اعراض در حقیقت تشکیل دهنده فطرت دوم انسان است و اون صورت باقی انسان در نشأات بعد است. لذا اگر از افعال حسنه باشد، ملکات حسنه و که از اونها تعبیری به ملک و حور و قصور و امثال ذالک می شود، متناسب با اعمال در همین نشأه محقق می شود، نهایت ظهورش بعد از مرگ است برای عموم، یعنی برای عموم مؤمنین منظور. و اما اگر از قسم سیئات نستجیر بالله باشد، در اینجا متناسب با همون به اصطلاح ملکات رذیله، صوری که موجب عذاب او و عزت و آلام خواهد بود در نشأه بعد برای او ظاهر می شود. از گردن تحقق اونها در همینجا هست، چون بعد از آنی که تکرر پیدا کرد افعال، ملکه حاصل می شود و بعد از حصول ملکه نهایی خداوند تبارک و تعالی در این نشأه مستور فرموده است بر افراد بشر صور ملکوتی اونها را سلام دارد، الا برای اوحدی از افراد که اونها هم مجاز بودن که برها راز را ابراز کنن نیستن. پس متفرقاتی که در اینجا به صورت اعمال مختلف از اعضا و جواره انسان یا از تفکرات انسان صادر می شود، اینها به صورت جمع به عنوان ملکه نفسانی وجود پیدا کرد می کند بعد از گذشت مدتی در همین دنیا و متناسب با همون بدن حقیقی او که همراه او هست و جدای از اون نمی شود، اون شکل بندی می شود و صورت بندی می شود. پس بنابراین حساب و میزان، چون در مبحث قبل هم باز یعنی دو مبحث قبل فرمودن هر فردی میزانی دارد اختصاص خود، اینجور نیست که اونجا یک ترازوی خارج از وجود انسان باشد و میزانها فرق دارند متناسب با هر شیئی. در این بحث یه مقدار شرح و بسط بیشتری راجع به میزان میدن. پس حساب هم فرمودن خود انسان بر اساس اون ملکاتی را که تحصیل کرده است میداند که چگونه هست وضع او و خود انسان میتواند حسابرسی خودش را داشته باشد، در این حال اینکه ملائکه حق هم حساب میکنند و خود حق تبارک و تعالی هم به طرفت العینی اولین و آخرین را محاسبه خواهد کرد. لذا میفرمایند از اصول متقدمه در که در رابطه با تجسم اعمال بود و حصول ملکات برای نفس انسان بود، می‌فرماید متنبه می‌شوید به اینکه هر مکلفی مستقلاً یرا یوم الاخره مثقال ذره‌ای خیرن یره و مثقال ذره‌ای که شر باشد همه زن که یره بود. پس این رؤیت اعمال که منتج ملکات هست برای همگان هست، اگر در اینجا به خاطر قشابه طبیعت و بدن و تعلق و سرگرمی نفس به بدن نتوانست مشاهده کند و ببیند، بعد از رفع این شواغل در نشأه بعد اونها را خواهد دید. یرا یوم القیامه حاصل متفرقات اعمال حسنه ای که از او صادر شد و سید. ببین اینجا متفرقه، یعنی چرا؟ برای خاطر اینکه اون متکرر است، اعمال متکرره ای است که به هر حال به صورت حسنات در روزها و به هر حال لیالی انجام می دهد، نمازهایی رو که خوانده است، نفافلی که انجام داده است، خیراتی رو که کرده است الی غیر ذلک از حسنات، یا علیاذ بالله از اون طرف در بعد سیئات اعمالی را که در روزها به عنوان ظلم و غیر ذلک و یا محرمات به هر حال انجام داد، اینا متکثرن اما تأثیر میذارن در نفس، که عرض کردم در نفس به اون اعتبار مرتبه جامعیتی که دارد همه به وجود جمعی جمعن این کثرات، در این حال اینکه مولد چی؟ ملکه هم هستن، صفت ثابته و راسخهی برای نفس به واسطه تکرر این اعمال ایجاد میشود که از اون تعبیر فرمودن به ملکه. نفس بله دیگه، بله نفس، نفس خودش رؤیت می شود، انسان نسبت به نفس خودش که علم حضوری دارد این که دیگه در انجام هست با چشم سر دید. نفس انسان جسم نیست که دیده بشود، صورت برحال نفس انسان همین که شما هستی خودتان درک می کنید همین احساس درک هستی خودتان هست، به علم حضوریه نه به علم حصولی با چشم و دست و پا و اینا نیست که احساس بشود، ادراک شما بدون صورت هست چون نفس انسان صورت ندارد. ملکات حاصله از تکرر افعال، این ملکات جمعش در نفس است، علاوه بر این که تمام صور اعمال را به صورت علم حضوری در نشأه بعد به علم حضوری نیست، به علم حضوری چرا به علم حضوری است؟ برای خاطر اینکه این اعمال در خود نفس تحقق پیدا می کند و چون رؤیت انسان نفس را به علم حضوری است، اون چم که از لوازم نفس خواهد بود مرئی می شود برای انسان به علم حضوری نه به علم حضوری، چون مانع در حقیقت علت اینه که همگان چه مؤمن چه غیر مؤمن نفس خودش را به علم حضوری درک می کند در اینجا و در نشأه بعد لوازم و آثار نفس که از جمله جسم متناسب با ملکات نفسانی است او را هم به علم حضوری درک می کند، چون مانع از درک او عبارت بود از زمان و مکان و شواغلی که انسان در این نشأه دارد که مربوط به عالم طبیعت است. وقتی این موانع مرتفع شد، علقه انسان با بدن قطع شد، دیگه مانع از بین رفته است. چرا؟ چون مقتضی برای رؤیت بوده است که خود نفس است. مانع از رؤیت زمان و مکان و سرگرمی نفس به اینجا بود. این موانع اگر برطرف بشود، دیگه باقی نمیماند مجالی برای اینکه دیگه نبیند. لذا رؤیت میکند. پس در آیه شریفه هم دارد که مثقال ذره خیر صادر بشود یا رفی، مثقال ذره شر از این صادر بشود با دورم میبیند. یه اختصاص ندارد فقط نسبت به مؤمن، او ببیند اعمال خودش را، غیر مؤمن هم اعمال را میبیند به علم حضوری. زمان و مکان که در هم نوردیده میشود، بدن هم که در اینجا گذاشته شده است و شخص فارغ البال می رود در اونجا، پس بنابراین همه دارای اون ملکه هستن، ولیکن مؤمن به اعتبار درجه ایمانیش باز مراتب دارد. دقت داشته باشین، تجرد حاصل می شود برای او، ولی اونا بر اساس مراتبی که دارن تجرد حاصل می شود. اگر مؤمنی باشد که باز از عالم کثرت خارج نشده باشد، تجرد از ماده پیدا می کند ولی تجرد از صورت برای او حاصل نمی شود. فکر نکنین اگر مرد دیگه اون هم در ردیف اولیاء کبار قرار می گیرد و تجرد تام دارد. لذا اینها بر اساس مراتب ایمان به همون نسبت تجرد هم پیدا می کند، ولی منافقین و کفار اونها هم تجردی دارن فی الجمله. چرا؟ برای خاطر این که از بدن طبیعی جدا شدن، اما از کسراتی را که به عنوان معانی وهمیه در عالم وهم بودن و امور خیالیه صور خیالیه، از اینها تخلص پیدا نمی کنن. لذا این صور متناسب با ملکاتشان به صورت حیات و اقارب و امثال ذلک به جان اون میفته، که ما این که اعمالی را هم که انجام داده است از اونها فارغ نشده. پس فل جمله تجرد دارن نه بل جمله، جهت فعل جمله بودنش هم همینه. البته بعضی از مؤمنین هم فعل جمله تجرد پیدا میکنن، اونا که در مراتب نازله قرار دارن. غیر از طاعت ظاهری در بعد ادراک و همچنین در مقام عمل خیلی ترقی نداشتن، البته به اهل معصیت نبودن، نهایت مؤمن ظاهری هستن، عقایدشون به صورت کلی و اجمالی یک التزامات اجمالی دارن، ولی نه از مبدع چندان چیزی بهره دارن و نه از معاد و نه از معارف حقیقی. زیاد اینجور نیست که اینا هم ردیف کسی قرار بدن که عمری تحصیل معارف کرده است و در طاعات عملی هم اونچه که توان داشته است عمل کنه، اینو هیچ وقت در کنار هم نیستن. لذا تجردی که دومی دارد خیلی اوسع است از تجردی که اول پیدا میکند. او پس بنابراین بی بهره نیست، اما جوری هم نیست که در صفه به هر حال کبار از اولیاء خدا قرار بگیره. لذا در روایات هم دارد که بعضی از مؤمنین اونها به لقاء حق شوق دارند، که نه به جنت در واقع کار دارند نه به این دنیا. اونا تجلیات حق تبارک و تعالی میکنند. حالا تعبیر روایت این است که چندین سال بر اساس اون بهجتی که نصیبشان میشود مدهوش میشود. دوباره که به حالت عادی برمیگردند، البته اون وجود دیگه وجود ربانی است، مجدداً تجلی میشود در اونسشان و لذتشان به همون تجلیات و لقاء حق است و به ما به کمتر از اون اونها قناعت نکردند. اون لذت دیگه لذتی نیست که در تصور و مفکره کسی بیاد که چی هست، ولی در روایات داره. اونا برای همه بهشتی ها نیست، چون اونا استعداد وجودیشان نیست که اون لذات رو درک کنن، یعنی قابلیت این را ندارن. رضا مزمحل میشن، همون جوری که جبرئیل عرض کرد که لو دنوتو له ترکتو، این لسان تکوین همه مراتب وجود است که هر مرتبه وجود نازل نمیتواند طمع کند مرتبه عالی را، چون استعداد اون را ندارد و نتیجتاً به هر حال به معنای اینه که یعنی اون حد وجودی که دارد در اون رتبه اون مزمحل میشن و از بین میرود. احتراق کنایه از اینه که این قابلیت و استعدادش را ندارن. و در مباحث قبلم عرض کردیم ذاتیات شی که از جمله بدن متناسب با شخص است در نشئه بر اساس ملکات، ملکات نفس از نفس جدا نمی شود، جز لوازم ذات نفس است، گرچه به صورت اعراض منشأش بوده است، اما بعد از آنی که تکوّن پیدا کرد از نفس جدایی پیدا نمی کند و اینها می ماند با انسان، چه از مؤمنین باشد چه از غیر مؤمنین. ولی حسابو حساب حالا که به یصادف و جامع کل دقیق و جلیل من افعالی فی کتاب، کتابم فرمودن صفحه نفس انسان است و مصادف می شود هر فرد هر مکلفی با یک وجه کلی و وجود جامعی که کل و دقیق جامعی که اون جامع جمع می کند هر عمل دقیق و جلیلی که از افعال او صادر بشود. ریز و درشت اعمال اونجا هست، چیزی از اون کتاب به اصطلاح با نیست که در اون نباشد و یک کتابیست که دیگه احتیاجی به حاشیه و تعلیقه هم ندارد، تمام اعمال در متن او موجود است. لذا لسانه اون بسیار شخص در اونجا این است که مال حاضر کتاب لا یغادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. چرا؟ چون این چیزی بوده است که در آیات دیگه ذالک ما کسبت ایدیکم، اما ایدی اونها که چون مظهر قدرته لذا تعبیر کردن به ایدی الله، یعنی اعمالی که از جوارح شما صادر شده است چیزی از جای دیگه داده نشده است. پس هر چه کرده اند و هر چه میبینن اون چیزی است که خودشان کاشتند. لذا دنیا میشود مزرعه آخرت، معناش همینه، یعنی این زرعی بوده است که خود اونها به واسطه اعمال ایجاد کردند. این راجع به مقدمه ای که در قبل بیان شد و این در حقیقت نتیجه مباحث و اصول متقدمه هست. و اما حساب، حساب نسبت به هر شیعی متناسب با همون شیع است. حساب می فهمان عبارت است از جمع تفاریق مقادیر. مقادیر متفرقه را وقتی جمع کنید میگن محاسبه. مثل اینکه شخص مثلا اهل مراقبه که باشد یا اهل محاسبه باشد، شب به شب می‌نشیند اعمالی را که در روز انجام داده یکی یکی بررسی می‌کند، ببیند چه چیزایی ازش ساده، چند کلمه حرف زد، حرفایی که زد در رابطه با چی بود، جاهایی که رفت، کارهایی را که ازش ساده شد، اینا چقدرش به هر حال رحمانی بود و چقدر بر اساس هوای نفس بود. خب اینا رو محاسبه می‌کند، پس جمع می‌کند متفرقاتی را که در روز از او صادر شد، مثل کاسبی که شب دخلش باز میکند میبیند چقدر فروخته. خب این فروش او در روز به صورت متفرق بود، در هر ساعتی چقدر فروخت، شب میاد همه اون چرا که در روز به عنوان کسب در آورده است همه رو چیکار میکند؟ آقا جمع میکند. حساب عبارت است از جمع تفاریق مقادیر و اعداد و تعریف مبلغ و مقدار اون مقادیر را. و فی قدرت الله تبارک و تعالی ان یکشف فی لحظتین واحدتین للخلائق حاصل حسناتین و سیئاتین. البته این به اصاله از حق تبارک تعالی هست. در زیارت شریف جامعه هم داریم که حساب خلق هم با حضرات معصومین علیه السلام هست، چون اونا به جهت مظهریت سعه و احاطه پیدا کردن بر تمام نظام وجود، لذا حساب همه خلق هم با اونهاست، ولی نه این که برای اونا معطلی داشته باشد بخوان معطل بشه، نه، اونا فی لحظت واحده میتوانن حساب همه خلق را داشته باشند و دارن. یعنی یک شفه، چون میزان هر علمی آقا در حقیقت همون قواعدی است. بله، در لحظه واحده ای للخلائق حاصل حسنات و سیئاتشان را. حق تبارک و تعالی به ذات اسرع الحاسبین است، هیچ کسی یه دستگاهی نمیتونه به این سرعت و زودی انجام بدهد. حتی خود نفس که محاسبه می کند، چون به علم حضوری است، عرض کردیم رؤیت اعمال بر اساس ملکاتی که حاصل می شود، این به علم حضوری است نه به علم حصولی. در به علم حصولی است که معطلی دارد این مقداری، ولی در علم حضوری معطلی نیست. لذا خود نفس هم نسبت به خودش، بله، این طرفت العین هست در حقیقت، قشنگ محاسبه می تواند بکند. و این رؤیت، این رؤیت، رؤیت تفصیلی نیست که فیلمی بگذارن این همینجور کم کم اینا رو نگاه کنن، نه، این رؤیت کلی است که تعبیر می‌کنیم اجمالی کلی است، که این در این رؤیت کلی تمام جزئیات مشهود است. اونچه که در اینجا به صورت جزئیات به صورت جمع و واحد دیگه خارج از زمان، چون ما در زمان قرار داریم باید تدریج باشد، ولی در نشئه‌ای که بحث زمان نیست و فوق زمانه، دیگه بحث تدریج نی. پس خیلی راحت شخص در اون نشأه میداند چه کرده است، ولذا میداند که جاش کجا هست، اینو میداند، مقام خودش رو میداند، وضع خودش رو میداند. نهایت اگر کاری کرده باشد که امیدی داشته باشد که نجات پیدا بکند، فهو به الله دیگه چی اونجا میگه چه حرف بزند، حرف بزند تا اذن داده نشود، مجاز به سخن گفتن هم نیستن. آقا اینجا که هر جوری دلشان بخواد حرف میزنن و میگن، حاصل حسنات سیئاتشان را حق تبارک و تعالی که احاطه قیومیه به تمام موجودات دارد و اقرب من حبل الورید هست به تمام موجودات، اون دیگه در لحظه از باب زیغ تعبیر هست، لحظه واحده و هو اسرع الحاسبین. و چون او محاسب کلی است تمام خلق اولین و آخرین را، مظهر تام محمدی صلوات الله و سلام علیه و ورثه ایشان سلام الله علیه مجمعین این سمت را دارند، لذا حساب الخلق هم با حضرات است. و یعرف و ایزن کل احدین، این حالا بالاصاله و بالذات حق تبارک و تعالی این رؤیت را دارد، به تبع او چون حق محاسبه است، لذا هر فردی حساب میکند تا اون پایین ترین مرتبه وجود همه محاسبه هست. پس حساب یکی از اسماء حق تبارک و تعالی اسم مبارک الحسیب هست، یعنی حساب کننده و حسابگر. و یعرف و ایزن کل احد مقدار عملی، ولی اونجا اینجوری نیست که ترازو باسکول گذاشته باشد، یک به هر حال چند تا کیسه هم کاغذ آورده باشن که این میگن آقا اعمال فلانی است، اینا هر کدومشون کاغذ رو هم کنه، نه، این حرفا نیست، همه در صفحه نفس است، مداد هم نفس هست، کاغذ هم خود نفس هست، لذا نفس هم کاتب دیروز عرض کردیم هست و همچی به هر حال کتاب، کاتب و کتاب یک چیزه در اونجا، نه یک تعدد دیگه نیست به معیار صحیحی، ولی معیار اونجا با معیار در اینجا فرق داره. در همینجا معیارها فرق دارد، برای هر چیزی آلت و ابزار خاصی هست که سنجیده بشود. در اعمال انسان هم معیار مخصوص به خودش دارد که عرض میکنیم، و یعرف و ایزن کل و عهدین مقدار عملی را که انجام داده است، ولی به معیار صحیحی که تعبیر میکنن از اون وسیله سنجش به میزان، گرچه مساوی نباشد و همانند میزان علوم و اعمال نباشد، مساوی نیست علوم میزان علوم و اعمال با موازین اجرام و اسفار. یه وقت میخوان آهک بکشن باید ببرن باسکول، یه وقت میخوان نه مطالب صحیح و دقیق را از غیر صحیح و باطل تشخیص بدن، این میزانش دیگه باسکول نیست، این میزانش مربی علم خاصی است که متناسب با او باشد. چون به طور کلی هر علمی میزانی دارد و میزان هر علمی قواعدی است که در اون علم یا در علمی که قبل از اون علم هست ذکر می شود. مثلا شما برای علم عربی، برای صحت این علم عربی و ناصحی بودنش قواعدی داریم از قبیل سر، نب، لغت، فصاحت، بلاغت. اینا همه جنبه میزان هست برای علم عربی. کما اینکه مثلا در فقه ما میزانی داریم که این به هر حال حکمی رو که استنباط میکند فقیه صحیح هست یا نه، از کجا میزانش چیز؟ علومی که جنبه مقدمیت دارد برای استنباط، مثل صرف و نحو و لغت و کلام و به هر حال اصول فقه عمدتاً، اینها جنبه مقدمیت پیدا میکند، به فضل اینا میشد میزان فقه. کما اینکه مثلا حکمت میزانی دارد به نام منطق، که منطق البته میزان تنها برای حکمت نیست، برای تمام علوم میگیم میزان. چرا؟ چون کیفیت استدلال صحیح را از ناصحیح به واسطه منطق ما تشخیص میدیم، پس بنابراین اون میشود میزان برای تمام علوم تقریبا نظری. علوم نظری میزانش که استدلال درش باشد میزانش منطق است، لذا شما این منطق ریاضی میگن. حتی در پزشکی هم میتونن بگن منطقی دارد که با اون اصول و قواعد تطبیق بدن که این نتیجه ای که شخص میگیره صحیح هست یا باطله. میزان شرایع الهی در حقیقت میزان اعمال عبارت است از مطابقت اعمال شخص با شرایع الهی، و شریعت میزان هست برای تشخیص این که این اعمال صحیح هست یا باطل. کما این که شریعت میزان هست برای تشخیص این که مکاشفاتی که شخص پیدا میکند صحیح هست یا باطل. ممکنه کشفی باشد برخلاف شرع، معلوم شد اون کشف نشه ربانی نیست. اینا همش میزانی خلاصه داره. میزان بنا هم که میخواد این دیوار رو ببیند صاف میره بالا یا نه چی هست؟ آقا شاغول دیگه، نه یک میزانی داره. لذا خودشونم بیان میفهم و این لم یساوی میزان العلوم و الاعمال موازین الاجرام و الاسقال. وقت سنگ و آهک و گچ میخواد بکشن این باید بره باسکول، وقت میخوان علم را میزانش رو بفهمن دیگه این یک باسکول خاصی داره، یه سنخ چیزهایی که مشاهده بشود نه نیست. کما لا یساوی میزان فلسفه که منطق است با میزان ارتفاعات و مواقیت، که ارتفاعات و مواقیت سیارات را با چی میسنجن؟ میفهم با میزانش که تعبیر میکنه از او به استرلا. یا میزان دوائر، دائره ها و اینها را با چی بسا تعیین میکنن؟ دائره و سایر خطوط هندسی را با پرگار به اصطلاح میزانش هست. یا میزان استوانه ها و عمودها را با چی؟ با شاغول. میزان و خطوط را با چی؟ خطکش. و غیر ذالک از موازینی که در برحال علوم مختلف هست یا در اشیاء هست. یا میزان عروض، شعر چیست آقا؟ عروض، فن عروض را سابق میخواندن. این فن عروض در حقیقت میزان است که شعر را از نظر این که داخل در چه وضعی قرار دارد و چه وزنی دارد اون را بداند. و بعضی از ادراکات مرتبه نازله میزانش حس و خیال انسان هست، چون مدرکات حسیه و خیالیه حس سالم که مسئول از آفت باشد در حقیقت میزان این است که احساس صحیح هست یا نه. مثلا فرض کنید سابق تعبیر ممزاج میکردن، حالا مزاج رو قبول ندارن علی حالین، ولی این مطلب هست. حالا چیزی به نام مزاج داشته باشیم یا نه، دیگه آقا مثلا فرض کنید بعضی مزاج ها که خراب میشود دیگه شیرینی رو تشخیص نمیده، ولی مزاج سالم شیرینی و ترشی رو قشنگ میفهمد، تلخی و غیر تلخی رو قشنگ تشخیص میده، ولی میزان که خراب شد ممکنه لذیذترین غذا رو بهش بدیم بهش بدمزه بده قامش برسه. این کاشف از این است که اون به هر حال قوه حس او مختل شده است که میزان بود برای تشخیص اینها. و کما این که عقل کامل میزان است برای کل مدرکات، چه در بعد عمل چه در بعد نظر، ادراکات انسانی به واسطه عقل کامل، عقلی که وهم در او راه نداشته باشد، مشروبه به وهم نباشد، از ادراکات جزئی فراتر رفته باشد، به مرحله عقل بالفعل رسیده باشد. آقا اون عقلی که کامل شده باشد به مرحله عقل بالفعل رسیده باشد و از عالم وهم برون رفته باشد، چنین عقلی میزان هست هم برای ادراکات عقلی هم برای ادراکات خیالی و وهمی. چرا؟ چون اونی که کامل هست مراتب نازله را دارد، ولی مرتب نازله است که راه به بالا پیدا نمی کند. و همچنین انسان کامل آقا در بعد عمل اون میزان هست برای کل. پس بنابراین همون گونه که ایاب خلق به اون حضرات هست، اونها میزان خلق هم هستن. این که بسنجن که این مرتبه ایمانش چقدر هست یا این که در چه رتبه از بعد معرفتی قرار دارد، این را هم باز میزانش حضرات هست و کلمات اونها، البته برای کسی که اهل فهم بیانات اونها باشد، چون اون کلامت کسی اهل نباشد نمی فهمد، فقط یک کانه یکونو رو صرف و نخوانده ترجمه از اونو می فهمد. و بل جمله یکونو میزان کل شیء من جنسهی، دیگه اونجا ترازو نیم، چون آهنگ نمی خواهد بکشن که ترازو ببرن. ال اشراق الهادی عشر فی معنی نفخ. که اگر رب و نوع هم بگیم بله اونا میشن رب و ارباب دیگه، اینم منافاتی با اینم نداره، چون اونها ربن، لذا در همه مراتب قوس نزول و صعود باید با اونها سر و کار دارن، جدای از اونها نیستن، چه در قوس نزول چه در قوس صعود. پس به هر حال ایاب الخلقه الیکم، ایاب به معنای ایاب تکوینی باز با اونها هست، لذا به اونها رجوع میکنن، بازگشتشان به اونها. لذا بعضی از محترمی میفهمیدن که این انا لله و انا الیه راجعون لسان حضرات هست، ولی ما ادای اونها بکم بدع الله و بکم یختم هست، لذا خلق شروعش از اونهاست و رجوعشان هم به این حضرات خواهد بود. صلوات الله علیه. قال سبحانه و نفخ فی الصور، یکی از معانی که ایشان در صدد شرح و برها تفسیر او برآمدن مسئله نفخ هست. نفخ، این نفخ تا نفخ داریم، نفخ که در اینجا بیان شده است مراد نفخ ظاهری نیست که شخص مثلا فرض کنیم میدند تا بخواد شعله آتش را روشن کند یا شعله ور کند. این نفخ مربوط به حیات انسان هست، بلکه حیات همه موجودات هست. حالا در روایت تعابیری آمده است راجع به این نفخ، گاهی تعبیر به نقر شده است، گاهی تعبیر به نقر شده است، ازا نقر فی ناقور، یا تعابیر از این قبیل شده است. اینا همه از باب تعبیر از تشبیه معقول به محسوس است. مخاطب آمده سوال کرده است، خب این باید یک جوری بهش تفهیم بکنن، یک عبارتی باید بیارن که او بفهمد که این احیاء مجدد هست، چجوری این احیاء رو باید بیان کنن. سور اسرافی دو نفخه هست، یک نفخه اثرش اماته اشیاء است، نفخه دیگر احیاء است. از حق تبارک و تعالی اون چیزی که صادر می شود جز وجود و آثار وجودی چیزی دیگری نیست. چیزی به معنای انعدام عدمی شیئیتی ندارد که بخواد منشأ و مبدأ لازم داشته باشد. بنابراین نفخ اول و دوم هر دو مایه برکت و برها رحمت است. چرا؟ خوب دقت بفرمایید، انسان که بخواد از این نشأه برود، همونجوری که موت را عرض کردیم امر وجودی است نه امر عدمی، نظام متعلق جعل قرار داده شده است. در آیه شریف هم دارد خلق الموت و الحیات. موت عبارت است از این که علقه نفس و بدن رو جدا میکنند. حالا این موت خیر است یا شر؟ قطعا خیره. چرا؟ چون شخص تا این قطع علقه حاصل نشود نمیره در عالم اوسعی به نام برزخ، میماند در اونجا، در اینجا میماند. پس بنابراین این موت سبب میشود که این به عالم اوسعی به نام نشأه برزخ راه پیدا بکند. این نفخ هم در اینجا همین طور است. این نفخ اگر حاصل نشود انسان به حیات اخروی یا در قیامت کبرا واقع نمی شود، که این نفخه اولا موجب اماته اشیاء هست که نتیجه این اماته هم قطع تعلق موجودات در اون مرتبه‌ای که قرار دارن ولو در عالم برزخ. دقت دارین که از این علقه قطع پیدا می کند تا امکان ورود اینها به نشأه بالاتر به نام قیامت کبرا باشد. لذا در نفخه دوم احیا پیدا می کند، نه به حیات قبل بلکه به حیات جدیدی که فعضاهم قیامون یا ورون بین یدی رب العالمین هستند. در اون حضوری که در محشر پیدا می کنند به نفخه ثانی همه حیات متناسب با عالم آخرت پیدا می کنند، که این حیات ابدی هست چه در بعد مؤمنین چه در رابطه با غیر مؤمنین. پس این دوتا نفخه یکیش منشأ می شود برای اماته، ولی اماتهی که مقدمیت دارد برای احیاء ابدی اونها. نفخه دوم حیات جدیدی در نشأه متناسب با اون پیدا خواهد کرد، که این حیات دیگه بعد از اون باز دیگه نفخه موجب اماته دیگه نداری. پس بنابراین این نفخه اولایی که منشأ می شود برای اماته و سبب اماته موجودات است مقدمه خیر تام نیست که عبارت است از حیات جاویدان و ابدی موجودات در نشأه قیامت بر اساس نفخه دوم. اینجوری که در روایات تمام از ایشان هم بیان میکنن، میفرماین این نفوس به خاطر حالا چه جهتی است، وقتی سوال میکنن که این وضعی که شما پیدا کردید چی بوده، میگه مثل خوابی بوده که تا الان ما در خواب بودیم. به منزله که الان شخص میخوابد و بیدار میشود شبیه میکنن، تشبیه میکنن، میگن این برزخ را به صورت یه خواب اینا میبینن، میگن ما در خوابی بودیم و الان از خواب بیدار. گاهی از اوقات چون نیست، به هر حال مسئله زمان نیست، ولو اینکه سالیان هزاران سال هم باشد معذالک برای اینها به منزله خواب میمونند. و افراد متفاوتن در رابطه با برزخ. اینجور نیست که برزخ بعضیا همینجا برزخ را طی کردن، عده‌ای در برزخ زیاد میمونن، بعضی هم خیلی کم میمونن. فاصله زمانیش معین نشده.
سال دیگه زن کردن برزخ هم خود یک مرتبه مردن دیگه.
بیان کردن قبل شما شاید تشکیل نداشتید که ما در همین دنیا دائما در حال اماد موت و حیات هم. بعد اینجا نه، اصلا در همین حیاتی که الان داریم اون مراتب ترقی انسانه. در همینجا حتی در همون نشأه طبیعت در وجود طبیعی جسمانی که داریم دائما در حال موت و حیاتی، چون دائما در حال تغییر، چون ما حیات ما همیشه در آن قرار داره، حیات ما در آن قرار داره، لذا دائما، ولیکن چون مستمر و پیاپی هست فکر می‌کنیم شیء واقعه. حافظ این حیات و موت های متعددی که واقع می‌شود همون نفس است که تجرد دارد. ما مقدار زمانش معین نشده که چقدر است. قال سبحانه و تعالی و نفخ فی الصور و لما سئل النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن الصور. زمان نیست، بله اینجا رو عرض میکنن در دنیا که دائما در حال اماته و احیا هستیم به این متعلق. نه بحث زمان نیست، ولی که فوق زمانه، بحث دهر که هست، که فصلی که هست، حالا تعبیر زمان نیاریم، فصلش چقدره؟ لما سئل النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن سور که ماهو فقال قرن من نور التقمه اسرافی. یک شاخی است از نور، حالا ببین تشبیه کرده، نه که یک شاخ به دهن علیه و سلم اسرافی باشه، شاخیست از نور که التقه و هو اسرافیل در دهان گرفته اون شاخ را به اصطلاح جناب اسرافیل سلام الله علیه. فوصفه به سعت و زیق و اختلفه فی ان اعلاه و زیق و اسفل و واسه او بالعکس ول کلن وجبان مرو ماجی رضوان الله علیه وجه هر دو رو بیان فرموده. این به اصطلاح اون قرن توصیف شده است به این که هم سعه دارد و هم زیق. این شاخ برای یک طرفش پهناور به صورت مخروطیه دیگه، یک طرفش یا تنگ و باری، طرف دیگرش که سعه دارد و به هر حال پهناور. این حالا چجوری توصیف می شود؟ اختلاف شده است که آیا اعلاء اون به اصطلاح سور زیق است و اسفلش واسه مثل شکل مخروطی، که یک طرفش قاعده مخروط به هر حال سعه دارد، رأس مخروط چی آقا؟ مزیق است. حالا کدوم رأس مخروط قرار می گیرد و کدومی که قاعده؟ این می فرماید ممکن است ما بگیم اگر سعه و زیق را به حسب وجود در نظر بگیریم، قاعده این نور می شود چی؟ وجود حق تبارک و تعالی. رأس این شکل مخروطی می شود موجودات این واقع شدن در عالم طبیعت به این صورت. و اگر نه، شما مراد از این سعه و زیق را سعه و زیق به حسب وجود نباشد، بساطت و کثرت باشد، قضیه برعکس می شود. قاعده کثرت می شود عالم طبیعت، رأس این مخروط می شود این وجود واجب الوجود تبارک و تعالی. لذا از اون طرف اگر مراد به عنوان وجود در نظر بگیریم، قاعده می شود حق، رأسش می شود موجودات عالم طبیعت. اگر بحث کثرت و وحدت به میان بیاد، برعکس است، قاعده می شود عالم طبیعت، رأس مخروط می شود چی؟ وجود حق تبارک و تعالی. و سور یا و سور، و سور به سکون الواو یا و سور که جمع صورت می شود، هر دو خوانده شده است. ان سور و نفخ فس سور هم خواندند، قرائتی است و نفخ فس سور کما که و نفخ فس سور. حالا اون نفخ در سور باشد معلوم، در سور باشد که همون شکل مخروطی که تعبیر شده است به شاخ گام که در اون دمیده میشه. این از باب تشبیه معقول است آقا به مسعود، کما این که در روایت دیگری سوال شده که این زمین در کجا قرار گرفته، بعض از روایات آمده است. ولذا شخص اگر نداند بحث تشبیه معقول به مخصوص است، میماند در معنای او که چجوری مثلا زمین روی شاخ گاو قرار گرفته است. و نفختون نفختان، نفختون تطف اون نار و نفختون تشعل اوها. میفهمد دو نفخه است، همونجوری که در به اصطلاح آتش ظاهری گاهی از اوقات میدمد انسان که آتش را خاموش کند، مثل این چراغ لامپا سابق بود که میدمیدن تا با دمیدن که البته مکروهه برای اینکه چراغی خاموش کند. یک نفخه هم است برای شعله ور کردن آتش، وقتی هیزم جمع میکنن میدمن درش تا اینکه این شعله ور بشه، هرچی بیشتر دمیده میشه شعله ورتر میشه. آهنگرهای سابق بودن که اینا یک مثل به اصطلاح مشکی داشتن با او هی میدمیدن، الان که دیگه دست باها. قال تبارک و تعالی و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، استثناء شده است الا من شاء الله، نه ما شاء الله ذوی العقول. مراد حضرات معصومین علیهم السلام که اینا فوق صعقن، سور در اینا تأثیر ندارد، بلکه سور از اینها متأثر می شود. مرتبه نازله از مقام اسرافیل از مقام حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه، لذا این نازل نمیتواند تأثیر بذارد در عالی و کامل. نفخه ایست که به واسطه او، این نفخه اولا هست، نفخه ایست که به واسطه اون نفخه صعق من فی السماوات، صیحه میزنن و ناله میکنن و به حالت غشوه در میآیند. اون چی که در سماوات و ارض است، چون همه موجودات درک دارن آقا، لذا تعبیر من آمده است، من فی السماوات و من فی الارض، همه به حال صعق فرو میروند، چه موجودات علوی چه موجودات سفلی، هر چه که دون عقول کلیه باشن به این حال صعق مبتلا میشوند. این نفقه اولاست. نفقه دوم ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون فاذا تحیأت هذه الصور کانت فتیلت، و تشبیه معقول محسوس است، فتیله استعداد اون صور بعد از آنی که مهیا شد، مانند گیاه خشک که قابل احتراق است، حالا این به اصطلاح استعداد چیز آقا؟ استعدادی که برای قبول ارواح در صور حادث می شود، مثل استعدادی که حشیش و گیاه به واسطه ناری که کامل در او بوده است، مثل این آتش زیر خاکستر گیاهان رو ریختیم، یک دمیدنی که در او بشود میبینید گیاهان خوش فوراً شعله بر می شود. اینم همینطور. و صور برزخیه کسروج مشتعلتون بل ارواح لطیفیه ها، صور برزخیه که عبارت از اجساد موجودات در عالم برزخ، اینها هم باید یک مایعی در درونش باشد که او رو شعله ور کند. این صور برزخیه مانند چراغهایی میمانند که اشتعالشان به واسطه ارواحی است که به اونها خلقه دارد و سلطه دارد و احاطه دارد. التی فیها باز نه اینکه باز روح در درون اونها باشد مثل حلول شیء در شیء، بودن روح در اونها به معنای تعلق ارواح است به همون اجساد، یعنی همون نسبتی که روح نسبت به بدن در دنیا دارد که نسبت تعلق است، در نشأه بعد هم همین جور هست. حالا در نشأه بعد اگه تعبیر به تعلق نمی شود، چون اون بدن از خود نفس است، از این جهت تعبیر تعلق را نکنیم. مشتعل است به ارواحی که در اون تعبیر در او کرده است، از بابی این است که چون از ذات اون ارواح در حقیقت اون صور ظاهر می شود، از این جهت تعبیر می شود که این صور ظهور اون ذات است و اون ارواح است. فینفق و اسرافیل نفقتا واحده، که نفقه اولا هست که نفقه اماته است، فتمر رو این نفقه اولا علا تلک از صور که در عالم برزخ بودن ها، فتطفئها همه این صور را خاموش می کند، و تمر رو نفقتا لتی تلیها و نفقه دومی که بعد از اون نفقه اولا میاد که این تعبیر به نفقه احیا می شود. عبارتی را مرحوم صدر متعلین در اسفار آوردن که این عبارت در فرمایشات ابن عربی در فتوحات هم هست. حالا در این اصلا نقل عبارت رو به مضمونم نکردن، اصل عبارت فتوحات رو آوردن، بنده هم در اینجا آوردم این عبارت را. قال فی الاسفار رضوان الله علیه ان النفخ من قبل الله تبارک و تعالی لا یکون الا احیاء و افاظتا للروح، ولكن انشاء الحیات فی نشأة عالیه یلزمها الموت، اگه بخواد به مرتبه عالیه ترقی بکند باید موتی حاصل بشود تا منقطع بشود از مرتبه ای که هست، تا بعد از انقطاع مهیا بشود برای رفتن مرتبه بالاتر. بیالا مثلا در همین جا تا شخص از پله اول خودش جدا نکند به پله دوم نمیتواند برساند، تا پاش از پله دوم بر ندارد به پله سوم نمیتواند برسد. لذا این اماتهی که به واسطه نفقه اولا میاد ظاهرش بد می نماید، ولی که باطنش رحمت است که موجبی می شود که شخص برسد به مرتبه بالاتر. لذا می فرمایند انشاء حیات در نشأه عالیه لازمش این است که موت پیدا بکند از نشأه سافله. فبالنفقت الاولا تموت الاجساد، که اجساد مراد برزخی است، و تحیی الارواح، و به ثانیت تقوم الارواح قیامن بالحق، ولی کن لا به زواتها، از قیامشون که دائما بالحق است. و تمر رو نفقت التي تلی و نفقه اولا را و هی الاخرى على صور المستعدت للاشتعال، و این نشعه اخرى است. فیشتعل به ارواح فیضاهم قیامون ینظرون فیقوم و تلک صور احیاء ناطقتن به ما ینتقه الله تبارک و تعالی. چرا؟ چون اونجا نطق باید به اذن حق تبارک و تعالی باشد، اذن تکوینی، او که اذن فرمود همه به نطق میان. فمن ناطقن، حالا بعضی ها لسان حالشان لسانشان فرق میکنن، بعضی ها ناطق به این است که الحمدلله، و من ناطقن یقول من بعثنا من مرقدنا، بعضی میگن ما که در خواب بودیم کی ما رو باز، و من ناطقن الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور، و کلون ینتقو ولی به حسب علمه و حاله و ما کان علیه. اینجوری نیست زبان در دنیا، آقا هر جوری بخواد میگردد، ادعاهایی میکند که اصلا درش نیست، چیزهایی ازش ظاهر میشد با لسان که هیچ واقعیتی ندارد، ولی اونجا لسان کاملا کاشف از اون چی که در درون شخص است از نظر ادراکات و از نظر اعمالی که انجام داده، یعنی لسان او هم متناسب با ملکات اوست در حقیقت. و کلون ینطق به حسب علمه و حاله و ما کان علی و نسی حاله فی البرزخ. دیگه حال برزخش فراموش میکنه. که ما اینکه موجوداتی که از اینجا، انسانایی که از اینجا میرن، خیلی هاشون اصلا فراموش میکنن وضع دنیا رو، از اون نزدیکترین افرادشون هم فراموش میکنن. این حالا به واسطه سکراتی است که در موت حاصل میشود یا به خاطر اینکه اون نشئه است. اگه بخوام تقریری به ذهن بشود این چنین، مثلا انسان چقدر یاد میکند از وضع خودش در رحم مادر، مثلا یادش نمیاد از وضع در رحم مادر، هم التفات میکنه که چه اونجا چگونه بودن. خیلی ها کسی خبر ندارن که چه وضع انسان در رحم چگونه است. هیچ وضع انسان در عالم برزخ نسبت به دنیا همینجور، اینا اصلا وضع دنیاشون رو فراموش میکنن. در قیامت کبرا هم که به نفقه دوم همه وارد شدن در اونجا، سوال میشن که در برزخ چون میگه اصلا ما وضع برزخ اصلا یادمان نیست. بعد اون تعبیر میکنن ما یک مثل خوابی داشتیم، به هر حال یک مثل از آن از خواب بیدار میشود اینجور. و انتقال و یتخیل و عن ذلک منامون کما یتخیله المستیقظ در اینجا وقت کان عند موته و انتقاله الی البرزخ کل مستیقظ هناک، در موقع موت و انتقالش به برزخ مثل کسی که مستیقظ باشد در اونجا. و ان الحیات الدنیا کانت له کل منام، و در آخرت این افراد نسبت به امر دنیا و برزخ این چنین حکم میکنند که این نوم در نوم بود، دنیا را منامی بود، برزخ هم یک نوم دیگری بود، حالا از دو تا خواب بیدار شده است. مثل گاهی از اوقات انسان از خواب بیدار میشود دوباره باز میخوابد، مرحله سوم رفع خستگی تمام که شد بلند میشه، اونجا هم همینجور از خواب دنیا که الناسو نیام به ازاماتون تبهو، موت موجب انتباه میشود از این نوم اینجا. باز از برزخ هم همین به همین نسبت همینطور نیامند وقتی در قیامت کبرا در نزد پروردگار حاضر شدند و قیام پیدا کردند، اونجا منتبه میشود که چه کردن و چه بودن. صلی الله علیه و آله.